بسم الله الرحمن الرحیم. درس منظومه حکمت جلسه 256 صفحه 223 سطر 10 استاد انصاری 17/10/62 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم بخش صوت.
الرحمن الرحیم و به نستعین. قال السجاد عليه السلام: أيها الناس اتقوا الله واعلموا أنكم إليه ترجعون فتجدوا كل نفس ما عملت في هذه الدنيا. بهار الأنوار جلد 78 صفحه 143. و نفی الدایره و بیانه انه على تقدیر ترکب دائره من الاجزاء فاما ان تكون ظواهر الاجزاء متلاقیه كبواطنها اولا فعلى الاول اما ان تكون بواطنها اصغر من الظواهر فتنقسم اولا فيساوي في المساحة باطن الدائرة عن المقعرة ظاهرها عن المهدب عن المهدب فَإِذَا أَحَاطَتْ بِهَذِهِ الدَّائِرَةِ دَائِرَةٌ أُخْرَى كَانَ الظَّاهِرُ الْمُحِيطَةِ كَبَاطِنِهَا وَبَاطِنُهَا كَظَاهِرِ الْمُحَاطِ بِهَا لِانْتِبَاقِهِ عَلَيْهِ وَظَاهِرُ الْمُحَاطِ بِهَا كَبَاطِنِهَا فيكون الظاهر المحيط كباطن المحاط بها لأن مطابق المطابق مطابق وهكذا نجعل الدوائر محيطا بعضها ببعض بلا فرجتين إلى أن يبلغ محدب الفلك الأعظم ويلزم تساوي الكل وهو باطل بالضرورة وعلى الثاني يلزم انقسام الجزء لأن غير الملاقي غير الملاقي وقد التزموا وَقَدِ الْتَزَمُوا اِنْتِفَاءَ الدَّائِرَةِ وَقَدِ الْتَزَمُوا اِنْتِفَاءَ الدَّائِرَةِ وَقَالُوا اِنَّ الْبَسَرَ يُخْتِعُ يَيَخْتَعُ فِي أَمْرِ الدَّائِرَةِ فَإِنَّ الدَّائِرَةَ الْمَحْسُوسَةَ شَكْلٌ مُزَرَّسٌ اَيْ كَسِيرُ الْعَزْلَى منفرج الزوايا كالمسدس يرى من بعيد دائرة مع أننا إذا فرزنا خطا مستقيما محدودا وأثبتنا أحد طرفيه وأدرنا الطرف الآخر حتى عاد إلى موضعه الأول فلا محالة يحصل هنا دائرة حقيقية فلو كان هنا تزريس بمعنى كسرة الأزلاء والزوايا لزم كون بعض أجزائه أقرب إلى موضع الطرف الثابت وبعضها أبعد هذا خلف او بمعنى كسرة الخلل والفرج وهذا مستلزم للتفرع وقول شارح المقاصد فرض و حرکت الخط علی الوجه المذکور علی تقدیر ترکبه مما لا یتجزا ممنوع مکابرتون کیف والعقل یجزم به امکانه مع قطع النظر عن کون الخط متصلا اولا و حجج اخرى لديهم دائره من الدوران مبتلة الجواهر الافراد في الجسم الطبيعي الذي هو واجب القبول للابعاد. اشاره الى ما قال الشيخ الرئيس في الحكمه العلائيه جسم در حد ذات پیوسته است که اگر گسسته بودی قابل ابعاد نبودی. دومین برهانی که بر ابطال جزء لا یتجزا اقامه شده از طرف حکما این است که اگر چنون چه مقائل به جزء لا یتجزا بشیم لازمش اینه که شکل دایره که یکی از اشکال هندسی باشه وجود نداشته باشه، و اما شکل دایره وجود داره پس بنابراین جزء لا یتجزا باطله. اگر چنونچه جزء لا یتجزا و جوهر فرد باشه و اجسام از جواهر فرد و اجزاء لا یتجزا به وجود آمدن تشکیل شدن، باید شکل دایره اصلا وجود نداشته باشه در عالم. و حالون که بالبداهه ما میبینیم که شکل دایره وجود داره پس جزء لا یتجزا و جوهر فرد باطله. این حالا مختصر برهان. و اما توضیح این معنا، در هندسه قدیم دایره را اصل تمام اشکال هندسی می دانستند و می گفتند که اصل تمام اشکال هندسی دایره هست. چنانچه در هندسه جدید دو خط متقاطع را اصل تمام اشکال می دونن. در هندسه جدید که دو خط متقاطع را اصل تمام اشکال هندسی می دونن، دو خط متقاطع را بدیهی می دونن وجودش و معتقدند که احتیاج به اقامه برهان نداره. پس دو خط متقاطع صلیبی را اصل تمام اشکال می دونن اشکال هندسی و میگن این دو خط متقاطع هم وجودش بدیهی است، ضروری است، احتیاجی نیست به اقامه برهان برای اثبات دو خط متقاطع. و اما در هندسه قدیم اصل همه اشکال را دایره میدانستن و برای اثبات وجود چنین شکلی که دایره باشه برهان اقامه میکردن، چون وجودش را بدیهی نمی دانستن. مثلا یکی از براهینی که اقامه کردن بر وجود دایره اینه که هر جسم طبیعی دارای شکله، که در همین کتاب عنقریب این بحث پیش میاد. هر جسم طبیعی دارای شکلی است و شکل طبیعی جسم طبیعی کره هست، یعنی جسم طبیعی لو خلیه و طبعه که هیچ موانعی در کار نباشه، قطع نظر از علل و عوامل خارجی، یه جسم طبیعی اگر به حال خودش واگذار بشه شکل طبیعی او کره خواهد بود، مثل یه قطره آب سر یه سوزن. حالا باز اونم ممکنه علل و عواملی در کار باشه اما به نظر کره میاد. پس شکل طبیعی برای جسم طبیعی شکل کره هست. اجسامی هم که داریم و هر جسمی هم دارای شکلی هست و شکل طبیعی جسم طبیعی هم کره هست، پس کره وجود داره. یک کره که ما تنصیف بکنیم دو تا دایره به وجود میاد، وسط هندوانه که میبریم یا یه توپ لاستیکی وسطش را که را تنصیف بکنیم دو تا دایره به وجود میاد. پس بنابراین دایره که یکی از اشکال هندسی هست، اولا که بالبداهه، حالا بعدا ایشون میفرمایند که وجود داره، براهینم بر وجودش اقامه کردن که ما یه شکل هندسی به نام دایره داریم، وجود داره، عرضی است که عارض بر اجسام میشه. این یه مطلب. حالا ایشان میفرمایند که اگر مقایل به جوهر فرد و جزء لای تجزا بشیم، لازمش اینه که شکل دایره نباشه، وجود نداشته باشه. والون که وجود داره، پس جزء لای تجزا لازمه ی قول به جزء لای تجزا نفی دایره هست و دایره هم متحقق موجود چنین شکلی، پس جزء لای تجزا باطله. عرض میکنم بیان این برهان اینه که حالا البته ممکنه کسی ایجوری بگه که اولا دایره ای وجود نداره، برای که اجزاء لای تجزا اینها مثلا فضا داریم و فضا هم بعضی جاهاش ملع هست، بعضی جاهاش خلع هست، فضاییست در بعض، و ماده هم ذرات مثلا حالا اتر یا جزء لای تجزا هرچه هست در این فضا پراکنده هست، فضا پر که نیست که ما دایره را در نظر بگیریم، نه، اجزا پراکنده هست در فضا و اصلا دایره‌ای به وجود نمیاد. ممکنه کسی اینجوری بگه. حالا اضافه بر این که عرض کردم که ایشون اشاره میکنن که اگر ما یه خط مستقیم محدودی در نظر بگیریم، بعد یه طرفشو ثابت نگه بداریم، طرف دیگرشو یه دور بچرخونیم، دایره به وجود میاد. بالبداهه به ضروره دایره به وجود میاد، میبینیم که دایره هست و برهانم اقامه کردن بر وجود دایره. اضافه بر اینها عرض میکنم که حالا همون اجزایی که در فضا پراکنده هستن، البته فضا به این معنایی که میگم مرحوم شعرانی اعلی الله مقامه در شرح تجرید فارسیشون در اونجا بحثی دارن که مراجعه بفرمایید که آیا فضا یعنی چه، فضا گفته میشه یعنی چه. حالا اگر فضایی هم باشه و بعضی جاهاش خلع باشه، یعنی شاغل جسمی نباشه، جسمی رو در بر نداشته باشه، بعضی جاهاش ملع باشه، جسمی رو در بر داشته باشه، همین اجزای پراکنده در فضا خب میشه دور هم چید و یه خط منحنی مسدودی که احاطه به یه سطح مستوی داشته باشه به وجود آورد که دایره باشه. و اگر چنون چه ما قائل به جزء لای تجزا بشیم، این کارم نمیتونیم بکنیم که اجزاء پراکنده را جمع کنیم و یک خط جوهری منحنی مسدودی به وجود بیاریم که بر یه سطح مستوی احاطه داشته باشه، و حالون که این امکان داره، ولو اینکه فضا هم اجزا هم در فضا پراکنده باشه. حالا عرض میکنم که ما یه دایره را در نظر میگیریم، یعنی یه خط منحنی مسدودی که بر یه جسم مستوی احاطه داشته باشه و اندازه هر نقطه ای از نقاط این خط منحنی مسدودم به مرکز مساوی با یکدیگر باشه، یعنی اندازه و فاصله تمام نقاط این خط منحنی مسدود به مرکز یه فاصله ای باشه، یه جور فاصله باشه. حالا ما می توانیم این اجزای لای تجزا را دور هم جمع بکنیم به جوری که یک دایره تشکیل بشه در اینجا این اجزای لایتجزایی که در یه صف واحدی و در خط واحدی که خط منحنی مسدود باشه، خط جوهری البته، قرار گرفتن، اینا یه ظاهری دارن و یه باطنی. حالا اگر همی کسی بگه ظاهر و باطن ندارم، اولا یه روی به درون دایره دارن، این دایره اینجوری که شد از یه خط جوهری که اجزاء لایتجزا باشن تشکیل شد، این اجزای ظاهری دارن که بیرون اینها باشه، که بیرون دایره باشه، و یه باطنی دارن که درون دایره باشه، یا میگیم یه سطح مقعری دارن که درون دایره باشه و یه سطح محدب که بیرون دایره باشه. این صد تا جزء لایتجزا دور هم چیدیم، یه خط منحنی مسدود جوهری به وجود اومده و احاطه بر سطحی داره. در اینجا این اجزایی که دور هم چیده شده، چون این دایره یه درونی داره و یک بیرونی داره، بله، حالا همین، حالا ما هم خط منحنی مسدود رو در نظر میگیریم، البته تمام دایره حساب بفرمایید که از اجزاء لایتجزا همینطور، این یه دور، دوباره یه دور دیگه، دوباره یه دور دیگری تا برسه دایره تمام بشه، مثل سنگ آسیا که عرض کردیم، یا حالا همون خطی که دو همون محیط دایره را، این رو در نظر بگیرید، یا این که نه، تمام این خطوط همینطور، چون یه دایره هم اگر حساب بکنیم از دوائری به وجود میاد، بنابر جزء لایتجزا یه دور این اجزا اینجا چیده شده، دوباره یه دور دیگری و در درون اینا دوباره همینطور. پس این اجزایی که خط جوهری را تشکیل دادن و دایره را به وجود آوردن، یه ظاهری دارن که بیرون دایره باشه، یه باطنی دارن که درون دایره باشه، یه مقعری دارن، سطح مقعری دارن که درون دایره باشه، یه سطح محددی که بیرون دایره باشه. حالا البته به مجرد این که ما فرض ظاهر و باطن و محدب و مقعر برای این اجزا کردیم، این اجزا منقسم میشه، برای که این بر و اون بر پیدا میکنه، این برش باطن و مقعر، اون برش ظاهر و محدب، و این اجزا همی که ظاهر و باطن پیدا کرد و محدب و مقعر پیدا کرد، خب پس این بر و اون بر پیدا میکنه و منقسم خواهد بود، چون این طرف و اون طرف، خب ما میتونیم وسطشو تقسیم کنیم، همی که این بر و اون بر پیدا شد قابل انقسامه. چطور؟ محدب سطح رویی بهش محدب گفته میشه، سطح زیری بهش مقعر گفته میشه. مثلا بر حسب هیئت قدیم میگفتن که سطح محدب فلک پایین تر مماس است با سطح مقعر فلک بالاتر. حالا اینجا البته محدب و مقعر، مثلا اینجا محدب این صفحه کتابه، این طرف مقعرش میشه، اما اینجا محدب و مقعر و ظاهر و باطن به معنی درون دایره و بیرون دایره هست. این اجزایی که با یه خط جوهری یه دایره به وجود آوردن، یه روی به درون دایره دارن، بهش باطن میگیم، بهش مقعر میگیم، یه روی به بیرون دایره دارن، به این ظاهر میگیم و محدب میگیم. حالا اولا که فرض ظاهر و باطن برای اینها کافیست برای انقسامشون، لکه ما اینجور میگیم، میگیم که لا شک در این معنا که این اجزا بواطن این اجزا با یک دیگر ملاقات دارن، با یک دیگر مماسن، چون یه خط جوهری تشکیل دادن. میگیم که مثلا یه جزئی از این اجزا با جزء طرف راستیش و جزء طرف چپیش در نظر بگیرید، این دایره، این خط جوهری، یه دونه جزء لایتجزاش در نظر بگیریم، با جزئی که این طرفشه با جزئی که اون طرفشه. لا شک در این معنا که باطن این جزء با دوتا جزء وصلیش ملاقات داره، مماسه، که اگر ملاقات نداشت و مماس نبود یه خط جوهری به وجود نمی اومد. خب این اجزای لای تجزا که در این خط جوهری دایره هستن، باطنشون، مقعرشون که هر کدومشون با این طرفیش و اون طرفیش مماسه و ملاقی هست. ما میگیم که بسیار خوب، باطن این اجزا با یک دیگر ملاقی و مماس هستن، البته هر جزئی نسبت به جزئی این طرفیش و اون طرفیش. ظواهرشون چطور؟ آیا ظواهر و سطح محدد اینها هم با یکدیگر ملاقات و تماس دارن یا ندارن؟ دو جوره. بواطن اینها، مقعر اینها که با یکدیگر تلاقی و تماس دارن، ظواهرشون محدد این اجزا چطور که طرف بیرون دایره باشه، اونم با یکدیگر ملاقی هستن یا نیستن؟ دایره بین نفی و اثبات، یا با هم ملاقی هستن یا نیستن. اگر چنون چه با هم ملاقی نیستن، پس بنابراین غیر الملاقی، البته ملاقی اولی مضاف الیه، ملاقی دومی صفت. اگر اینجوری شد که باطن این اجزا با یکدیگر ملاقی هستن و ظاهرشون با یکدیگر ملاقی نیستن، پس بنابراین اینها ظاهرشون یه طرفه، باطنشون یه طرفه. برای که اونی که غیر الملاقی هست، غیر الملاقی است و قهرن جز متجزی میشه، منقسم میشه، برای که دو طرف پیدا میکنه، دو رو پیدا میکنه، دو بر پیدا میکنه، این بر و اون بر پیدا میکنه، یه بریش با دو جزء وصلیش که طرف راست و چپشه ملاقی هست، یه برش با اجزای وصلیش ملاقات نیست. پس هر یکی از این اجزا که خط جوهری را تشکیل میدن منقسم میشن، چون این بر و اون بر پیدا میکنن، یه طرفش با اجزای وصلیش ملاقی هست، یه طرف ملاقی نیست و منقسم میشه، جزء لای تجزا نداره. جزئی که شما لای تجزا حسابش کردید متجزی شد، جوهر فرد جوهر فرد نشد و جزدار شد. و اگر چنون چه بگیم که نه، بواطن اینها، مقعر اینها با یکدیگر ملاقات دارن، با یکدیگر مماس هستند، اما ظواهر اینها و محدد اینها با یکدیگر، عرض میکنم که اونم با یکدیگر ملاقات دارن. بله، سلام علیکم. همین طوری که باطن اینها و مقعر اینها هر جزئی با جزء وصلش این برش و اون برش ملاقات داره، ظواهر اینها و محدد اینها هم با جزء وصلش این بر و این بری و اون بری ملاقات داره و مماس. اگر اینجوری شد، باز ما میگیم که بسیار خوب، حالا که ظواهر این اجزا که بواطنها با یکدیگر ملاقات و تماس دارن، آیا باطن اینها که مقعر اینها باشه کوچکتر و کمتر از ظاهرشون هست، یا مساوی هست، یا بیشتر هست؟ که حالا اون بیشترش رو مرحوم حاجی علیه الرحمه ذکر فرمودن. این جز همینطوری که باطنش با جزء این بریش و اون بریش ملاقی هست، ظاهرش هم با جزء اون بریش و این بریش ملاقی هست. خب حالا که ملاقی شد، آیا مقعر این جز باطن این جزء با محدب و ظاهری این جزء مساویه یا نواخته یا مقعر کوچکتره ریزتره عرض میکنم و محدب بیشتره یا برعکس. اگر چنونچه بگیم که باطن این اجزا که مقعر اینها باشه اصغر از ظاهری اینهاست که محدبشون باشه، باز انقسام پیش میاد. چرا؟ برای که یه طرف و یه بر این جزء الهی تجزا اصغره، یه طرف و یه برش اکبره و اون طرفی که بزرگتره غیر از طرفی است که کوچیکتره، پس جزء متجزی میشه. میتونیم چاقو بگذاریم وسط دو نصفش بکنیم، یه وسیله ای که وسیله تنصیف و تقسیم باشه، چون این بر اون بر پیدا کنیم. و اگر چنون چه بگیم نه، ظاهر اینها مانند باطنشون با یکدیگر ملاقی و مماس هستن و ظاهر این اجزاء الهی تجزا با باطنشون هم مساوی است، یا مساوی است یا اصلا اینا حجم ندارن تا بگیم مساوی هست یا کمتره یا بیشتره. اینجوری ممکنه قائلین به جزء الهی تجزا بگن که بله، ظاهر این اجزا با باطنشون مساوی است، یا این که نه اصلا حجمی ندارن اینها، اندازه‌ای ندارن تا ما بگیم که باطن اینها با ظاهر اینها مساوی است. اگر اینجور شد که قائلین به جزء گفتن نه، این اجزا الهی تجزا که خط جوهری دایره تشکیل دادن، اینا ظاهرشون و باطنشون مساوی است، به این معنا که اصلا ظاهر و باطنی ندارن، چون به مجرد فرض ظاهر و باطن اینا تقسیم پذیر میشن، این بر اون بر پیدا میکنن، نه ظاهر و باطنشون مساوی است، به این معنا که ظاهر و باطن ندارن. میگیم بسیار، اگر اینجوری شد ما یه دایره دیگری که محیط بر این دایره باشه دوباره در نظر میگیریم، اجزای الهی تجزا رو جمع میکنیم، یه خط جوهری دیگری به عنوان یه دایرهی که محیط به این دایرهی که تا کنون درش حرف میزدیم، یه دایرهی که محیط بر این دایره باشه با اجزای الهی تجزا و یه خط جوهری ما به وجود میاریم و در اون دایره ای که محیط به این دایره هست و این دایره را در بر گرفته و بهش احاطه پیدا کرده، اون اجزاء الهی تجزا هم که اون خط جوهری اون دایره محیط را تشکیل میده، اونها هم که فرضاً چون اجزاء الهی تجزا دیگه نواختن، کوچکتر و بزرگتر که ندارن، هر جوری حسابی این اجزاء الهی تجزای این دایره محاط شد، اجزاء الهی تجزای دایره محیط هم همین حکم دارن. خب اونها هم ظاهرشون و باطنشون با هم مساوی است، به این معنا مثلا که ظاهر و باطنی ندارن یا هر چه هست. بسیار، حالا این دایره محیط که ما در نظر گرفتیم، دایره محاطون بها، دایره محاط که گفتیم اجزاء الهی تجزا ظاهرشون و باطنشون مساویه با یک دیگره، این دایره محیط هم ظاهر و باطن اجزایش مساوی یک دیگر هستن و مقعر اینها با محدب اجزاء دایره محاط هم مساوی هستن. چرا؟ برای که باطن اجزاء دایره محاط با ظاهر اجزاء دایره محاط با هم مساوی و مطابق یکدیگر، دایره محیط هم که در نظر گرفتیم اجزایش اونها باطن و ظاهرشون با هم مساویه و چون اون دایره محیط منطبق با دایره محاط میشه، پس محدب اجزای لایتجزای دایره محیط مساوی و مطابق میشه، ببخشید، مقعر اجزای لایتجزای دایره محیط مطابق و مساوی میشه با محدب اجزای لایتجزای دایره محاطون بها. عرض میکنم که محدب اجزای دایره محیط با مقعر خودشون که مساوی هست، مقعر اجزای دایره محیط هم با محدب اجزای دایره محاط مطابق با یک دیگر، محدب اجزای دایره محاط هم با مقعر خودشون مطابقن و مساوی هست. پس بنابراین به حکم مطابق المطابق مطابقون، محدب اجزای دایره محیط مطابق میشه با مقعر اجزای دایره محاط، مساوی میشه، مطابق میشه، برابر میشه. یه دایره دیگری هم باز در نظر میگیریم، دایره بزرگ، باز یه دایره بزرگتری، باز یه دایره بزرگتری تا برسه به معدل النهار، یعنی اون خط کمربندی فرضی که رو سطح محدب فلک الافلاک فرض میکنن که بزرگترین دایره ها هست که یه دایره ای از او بزرگتر نمیشه در نظر گرفت. و لازمش اینه که تمام این دائره ها مساوی یکدیگر باشه. آیا میشه، آیا امکان داره که دائره ایمانند دائره معدل النهار به این بزرگی، به این وسعت که خیلی محیر العقول هستش، با یه دائره کوچیکی که ما در نظر داشته باشیم مساوی باشه؟ پس اگر چنون چه ما قائل به جزء لایت جزا شدیم، یا این که همین قائل باید به تجزی و انقسام جزء بشیم، بگیم ظاهرشون غیر از باطنشونه، باطنشون غیر از ظاهرشونه، پس این بر و اون بر پیدا میکنن پس منقسمه، یا بگیم که بله باطنشون با هم ملاقات دارن اما ظاهرشون با هم ملاقات ندارن و غیر الملاقی غیر الملاقی، پس بنابراین منقسمن، متجزین، این بر و اون بر دارن. یا بگیم باطن اینها اصغر است، ظاهر اینها اکبر هست و اکبر و اصغر داره، این طرف و اون طرف داره و منقسمه و متجزی است. اما اگر گفتیم نه، ظاهر این اجزا با باطنشون مساوی است یا اصلا ظاهر و باطنی نداره، ما میتونیم یه دایره در نظر بگیریم از اجزا لایت جزا درست کنیم، دایره دیگری هم که محیط بر او هست درست کنیم، دایره دیگری، دایره دیگری، تا برسیم به دایره معدل النهار. و بر حسب قول به جزء لایت جزا باید دایره معدل النهار که عظیمترین دایره ها هست با این دایره که ما رو کاغذ کشیدیم که صفحه فلزی مثلا هستش یا صفحه مقوایی کاغذی هست باید مساوی باشه. و چون بطلان تساوی دایره معدل النهار با یه دایره که ما رو کاغذ از اجزای لایت جزا مثلا درست کردیم، بطلان این معنا بدیهی است، پس بطلان جزء لایت جزا هم بدیهی است. قائلین به جزء لایت جزا آمده اند و جواب دادن، گفتن که این دایره که شما میگید وجود خارجی نداره، این دایره شکل دندانه دندانه یه مزرسی هستش، این یه دونه کثیر الاضلاع هستش، این یه دونه شکل چند ضلعیه که از یک خط منکسر مسدودی به وجود اومده، دایره نیست، این خطای باصره هست. چون این دندانه دندانه های این خط خیلی ریز هستش به چشم نمیاد، این مزرسه، این دندانه دندانه ایست، این کثیر الاضلاع، مثل یه مسدس، مثل یه مسدس، مثل شش ضلعی، هشت ضلعی، ده ضلعی، نه ضلعی، این کثیر الاضلاع، این دندانه دندانه ای هستش و یه خط منکسر مسدودی است که احاطه بر سطحی پیدا کرده و این شکل شما ای را دایره میبینید. اصلا دایره نیست، دایره وجود نداره، خطا عباسه است. ایشون جواب میدن که نه اینطوری نیست. چرا؟ برای که اگر ما یه خط مستقیم محدودی که از 10 تا جزء الی تجزا ترکیب شده باشه، یه خط مستقیم محدودی از اینجا تا اینجا میکشیم، بعد یه طرفش که این طرف باشه ثابت نگهش میداریم و این طرفش را با پرگاری یا با قلمی دور خودش میچرخونیم اینجوری تا برسه به نقطه اولی. یه خط مستقیم محدودی که از 10 تا جزء الی تجزا مثلا ترکیب شده در نظر میگیریم، یه طرفش را ثابت نگه میداریم، طرف دیگری را یه دور امتدادش میدیم که ادامه پیدا بکنه بیا برسه به همون طرفی که دور زده. وقتی اینجوری شد، اون طرف ثابت خط میشه مرکز دایره و تمام نقاط این خطی که با گردوندن طرف این خط مستقیم به وجود اومد، تمام نقاط این خط منحنی با اون طرف ثابت اون خط مستقیم یه فاصله ای داره و ای دایره هست. و اگر چنونچه شما بیدی خیلی محسوسه، خیلی بدیهی هست، خط مستقیم اینجوری میکشیم، بعد این طرف ثابت نگه میداریم، ای را دور میزنه اینجوری، میاد از اینجا و میاد اینطور تا برسه به اینجا، او طرف ثابت خط میشه مرکز دایره و تمام نقاط این خط منحنی مسدود به اون مرکز دایره که همون طرف ثابت خط باشه یه فاصله ای داره. خیلی بدیهیه. عرض میکنم که و اگر چنون چه شما بگید که نه این خط دایره نیست، این کثیر الاضلاعه، این خط دایره نیست و کثیر الاضلاعه و این مزرس دندانه دندانه ای هستش و چند ضلعیه، باید بعض از نقاط این خط، این خط منکسر به مرکز نزدیکتر باشه و بعضیش دورتر باشه و حال اون که تمام نقاط این خط یه فاصله ای داره به مرکز و اگر چنونچه این خط مزرس و دندانه دندانه ای بود و منکسر بود، باید بعضی جاهاش به مرکز نزدیکتر باشه، بعضی دورتر باشه، و حال اون که اینجور نیست. و اگر مقصودتون اینه که نه این خط به نظر ما متصل میاد، خلل و فرجی داره، بعضی جاهاش قطعه، این لازمش تفرقه، برای که ما این طرف خط مستقیم رو دور زدیم همینطور، باید بیا تا برسه به اینجا، تفرقه نمیشه، قلم تو که رو کاغذ داره کشیده میشه یا پرگار داره رو کاغذ کشیده میشه، نمیتونه از این نقطه که بپره به اون نقطه، تفرقه باطله. حالا بعدن ایشون هم اشاره میفرمایند که تفرقه باطله. پس ما نمیتونیم بگیم اینجا خلل و فرجی هم هست. نه، خلل و فرج نیست، یه خط منحنی مسدود متصل هستش، پس دایره وجود داره. و اگر چنانچه ما قائل به جزء الی تجزا بشیم، باید قائل به نفی دایره باشیم. خب ایشون فرمودن تفکک رها و نفی دایره و حجج اخرى لدیهم دایره مبتلت الجواهر الافرادی و نفی دایره. برهان دوم بر ابطال جزء الی تجزا برهانی است که به نام برهان نفی دایره نامیده شد. و بیانه انه على تقدیر ترکب دایر من الاجزاء فاما ان تكون الظواهر الاجزاء متلاقیتا كبواطنها اولا. بیان این برهان اینه که بنابر فرض مرکب بودن دایره از اجزاء الی تجزا، پس یا این که ظواهر این اجزاء الی تجزا که دایره را تشکیل میدن، یعنی محدبشون، سطح محدبشون، ظواهرشون متلاقی هستند هر کدام با جزء این بریش و اون بریش، مانند بواطنشون و مقعرشون که مسلماً متلاقی هستند، یا این که نه جوری نیست، یا ظاهر این اجزا متلاقی است مانند باطن این اجزا، یا این که نه ظاهرشون مانند باطنشون متلاقی نیست. فعل الاول که ظاهر و محدب این اجزا مانند باطن و مقعرشون با هم ملاقی باشه، یعنی هر جزئی با این بریش و اون بریش. فعل الاول اما ان تکون بواطنها اصغر من الظواهر فتنقسم اولا، بنابر شق اولی که ظواهرشونم مانند بواطن ملاقی با یکدیگر باشن، باز دو شق پیدا میکنه، یا اینکه باطن و مقعر اینها کوچکتر از ظاهر و محدب اینهاست که اگر اینجوری شد منقسم میشن، چون یه طرفش کوچکتر یک طرفش بزرگتر منقسم میشه، اولا، یا اینکه نه باطن اینها کوچکتر از ظاهر اینها نیست و اگر اینجوری نشد فیساوی فی المساحت باطن و دایره عن المقعر ظاهرها عن المحدب، یا این که نه باطن کوچکتر از ظاهر نیست و در این صورت مساوی در مساحت میشه باطن دایره، یعنی مقعر دایره مساوی در مساحت میشه با چی چی؟ با ظاهر دایره یعنی محدب دایره. خب حالا اگر ظاهر دایره با باطن دایره مساوی شد چی میشه؟ در همین جا ما میگیم یه دایره دیگری هم در نظر بگیریم در همین صورت، فاذا احاطت به هذه دایره اخرى، هنگامی که ما یه دایره دیگری را ترسیم کردیم با اجزاء الهی تجزا که محیط به این دایره باشه، کان ظاهر المحیط که باطنها، ظاهر دایره محیط مساوی با باطن دایره محیط میشه، کان ظاهر المحیط که باطنها، ظاهر دایره محیط مانند باطن دایره محیط میشه، محدبش مانند مقعرش میشه، و باطنها که ظاهر المحاطبه ها، باطن دایره محیط هم مانند ظاهر دایره محاطن بها میشه. چرا؟ لنتباقهی علی، چون ما اون دایره محیط را منطبق به او قرار دادیم، محیط به او قرار دادیم، و باطن دایره محیط مانند ظاهر محاطن بها میشه لانطباق باطن دایره محیط با ظاهر دایره محاط، و ظاهر المحاط و ظاهر المحاط بها که باطنها، اینم که جلوتر گفتیم ظاهر دایره محاطن بها هم که مانند باطن دایره محاطن بها هست، نتیجه چی میشه؟ فیکون ظاهر المحیط کباطن المحاطبه ها، ظاهر دایره محیط مانند باطن دایره محاطن به ها میشه. چرا؟ به چه دلیل؟ به برهان، به دلیل مساوات، به برهان مساوات، لأن مطابق المطابق مطابقون، مثل مساوی المساوی، المساوی للمساوی لهذا الشيء مساو لهذا الشيء، برای مطابق مطابق مطابق، و هاکذا، و همچنین نجعل الدوائر محیطا بعضها به بعض بلا فرجتن، دایره های دیگری محیط به این دایره قرار میدیم، دایره سومی، چهارمی، پنجمی، ششمی، و همچنین دایره هایی ما در نظر میگیریم که محیط باشه بعضی به بعضی بلا فرجتن، هیچ فرجه هم فاصله هم در بین نباشه، الا ایب لغم محدب الفلک الاعظم، تا برسه به محدب فلک الافلاک، اونجا هم یه دایره رو سطح محدب فلک الافلاک تا برسه به اونجا، برسه به سطح محدب فلک الافلاک. و یلزم و تساوی الکل، خب لازمش اینه، لازمش تساوی تمام این دایره هاست. و هو باطلون به ضروره، تساوی دایره بزرگ و تساوی دایره کوچیک، این باطل به ضروره. و این باطل از کجا پیدا شد؟ به خاطر جزء الهی تجزا، به خاطر قول به جزء الهی تجزا. و هرچه مستلزم باطل باطل. خب حالا ظاهر و باطنی نداره، نه میخواه، ما که عرض کردیم میخواه ظاهر و باطن مساوی یکی دیگر باشه، میخواه اساسا ظاهر و باطنی نداشته باشه. بسیار خوب، ظاهر و باطنی نداره. حالا که ظاهر و باطنی نداریم، آیا ما حق داریم این دایره را در نظر بگیریم و دایره دیگری یا محیط به او قرار بدیم یا نه؟ میخواه ظاهر و باطن مساوی باشه، میخواه ظاهر و باطنی نداشته باشه، هیچ بر هیچ. هر کدوم چجور؟ مگر 12 جفت و اینا؟ نه خیر، نمیشه، نمیشه اینجوری. برای این که شما میفرمایید ظاهر و باطنی نداره اصلا تا مساوی باشه، اگر ظاهر و باطنی نداره، چه اساسا ظاهر و باطنی نباشه، چه ظاهر و باطن مساوی با یکدیگر باشه، فرق نمیکنه در اینجا. و علی ثانی، که بگیم نه، ظاهر اینها با یکدیگر ملاقی نیست، باطن اینها با یکدیگر ملاقی هست اما ظاهرشون با یکدیگر ملاقی نیست. و برابر شکل دومی، یلزم انقسام الجزء، لازمش انقسام و تجزیه جزء الهی تجزا. چرا؟ لأن غیر الملاقی غیر الملاقی، برای این که غیر الملاقی که ظاهر باشه غیر الملاقی هست که باطن باشه. پس باطن غیر از ظاهر، ظاهر غیر از باطن، جز این بر اون بر پیدا میکنه، منقسم میشه. و قد التزم انتفاع الدایره، قائلین به جز الهی تجزا ملتزم به نفی دایره شدن، گفتن دایره نداره، شکل دایره نیست در عالم. و قالوا ان البصر یخطئ فی امر دایره، چشم ما در امر دایره خطا میکنه و از خطاهای باصره هست. مثل این طرف خیابون که میستیم اون طرفش رو تنگتر میبینیم، این خطای باصره یه بیا خیابون مساوی. چرا گفتن دایره نداریم؟ فإن الدائرة المحسوسة شکل مزرس، این دایره که ما خیال میکنیم که دایره هست، یه شکل دندونه دندونه ای هست. ای کثیر الازلا منفرج الزوایا، یک کثیر الازلایی هست که زوایای منفرجه ای هم داره، کل مسدس، مثل شش ضلعی مثلا که از یک خط منکسر مسدود به وجود میاد، و این دندان دندانه ای هست و زوایای منفرجه ای هم داره. یرا من بعیدن دایرتم، از دور ما خیال میکنیم که این دایره هست، چون دندونه ها خیلی ریزه به نظر نمید، این خلل و فرج مثل این زوایای منفرجه به نظر نمید. مرحوم حاجی می فرمان خب اینها ملتزم به نفی دائره شدن اما نمیتونن. از مع انا، جواب مرحوم حاجی به اشکال اینهاست، مع انا اذا فرزنا خطن مستقیمن محدودا و اثبتنا احد طرفیه و ادرنا طرف الاخره حتی عاد الى موضعه الاول فلا محاله يحصل هنا دایره حقیقیه. با اینکه ما هنگامی که فرض بکنیم یه خط مستقیم محدودی که از 10 تا جزء مثلا تشکیل شده باشه و ثابت نگه بداریم یه طرف خط را و دور بدهیم طرف دیگری این خط را تا اینکه بر بگرده به موضع اولیش، لا محاله حاصل میشه در اینجا یک دایره حقیقیه. فلو کان هنا تزریسون به معنا کسرت الازلاء و الزوایا، لازم کون و بعض اجزائی اقرب الی موضع طرف ساده. عیب نداره حالا اون طور باشه، عیب نداره حالا اون طور باشه، اون جوری باشه، اما حالا ایشون اینطوری نم عیبی که نداره. حالا یار ما این کار بکنیم. چرا 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 چرا؟ فلو کان هنا تزریسون، اگر چنون چه در اینجا این شکل دندونه دندونه بود و کثیر الاضلاع بود و منکسر بود. حالا این تزریس به دو معنا، فلو کان هنا تزریسون، اگر در اینجا دندونه دندونه ای بود به معنا کسرت الاضلاع او به معنا کسرت الخلل والفرج که بعدن. پس اگر در اینجا یه تزریسی بود و به معنا کسرت الاضلاع و الزوایا که نه ای خط منحنی مسدود نیست بلکه این مثل یک کثیر الاضلاع، چون مرماجی در حاشیه می فرمند شبیه به کثیر الاضلاع، به معنای کسرت اضلاع و کسرت زوایا، لازمش اینه که بعض اجزا و نقاط این خط نزدیکتر باشه به موضع طرف ثابت خط که مرکز دایره باشه و بعضیش دورتر باشه. هازا خلفون، و حالو که اینجوری نیست، تمام نقاط و اجزای این خط به اون مرکز که طرف ثابت خط باشه مساوی است. او به معنا کسرت الخلل والفرج، بگیم که بله تزریسه در این شکل، این شکل دندونه دندونه است به این معنا که خلل و فرج بسیاری هست، اما از بس این خلل ریز هستش ما نمیبینیم. و هازا مستلزم لتفره، یه مستلزم تفره هست که وقتی پرگار کشیدیم از یه نقطه بپره به نقطه دیگری، نه پرگار مرتب آمد تا این خط از اینجا رسید به اینجا.
پس
نه وقتی که میگه نه کاملا این پرگار میکشونیم شروع کاغذ، یا اینکه ما تشکیل میدیم، بله ما کاملا از اجزا الهی تجزا تشکیل، اجالتاً تفرک نمیشه یه خط به جوری ما میگیم دور بزنیم حتی آده الى موضعه الاول. بسیار خوب، هرچه هست از اجزاء الهی تجزا درست میکنیم، همینجوری به این را دور میگیم با تفره. اگر بخواه از یه نقطه بپره نمیتونه برسه به موضع اولیش، باید تمام این مراحل را طی بکنه تا برسه به مرحله اولیش، لذا لازمش تفره. او به معنا کسرت الخلل والفرج، و هازا مستلزم للتفره، و تفره هم باطله. و قول شارح المقاصد، فرض و حرکت الخط على الوجه المذکور على تقدیر ترکبه من مالای تجزا ممنوعون، ای قول شارح مقاصد مکابرتون. تفتازانی کتابی نوشته در کلام به نام مقاصد، شرحش هم خودش نوشته به نام شرح مقاصد. تفتازانی در شرح مقاصد گفته که نه، این خطی که شما الان در نظر گرفتید و گفتید ما ازش دایره درست کردیم، بنابر قول به جز الهی تجزا که اتصال قائل نیست نمیشه. شما بنابر قول به جز الهی تجزا اصلا چنین خطی که شما یه طرفشو ثابت نگه بدارید یه طرفشو دور بزنید و دایره واش درست کنید، بنابر قول به جز الهی تجزا نمیشه، چون اتصالی در کار نیست، پیوستگی در کار نیست، اجزا الهی تجزا پهلو هم چیده شده، اتصال که نیست، اینا هم از یکدیگر جدا هستن. و بنابر قول به جز الهی تجزا این حرف، خطی که شما در نظر گرفتید این ممنوعه، نه چنین خطی نمیتونید در نظر بگیرید. مرحوم حاجی میفرمان این حرف صاحبه شرح مقاصد کتاب تازانی باشه مکابره هست، برای که بل بدیه ما میبینیم، یه چشم ما که دیگه چیزی بل بداه میبینیم این، حالا اضافه بر براهینی که بر وجود دایره اقامه شده که میبینیم که دایره هست. ها و قول و شارح المقاصد، این قول و شارح المقاصد مبتدا خبرش مکابرتون هست، و قول و شارح المقاصد مکاورتون. حالا قول و شارح مقاصد چی چیه؟ قول و شارح مقاصد اینه که گفته فرض و حرکت الخط علی الوجه المذکوری که الان شما گفتید علی تقدیر ترکبه مما لا یتجزا ممنوعون، از این فرض و حرکت الخط علی الوجه المذکور علی تقدیر ترکبه مما لا یتجزا ممنوعون، این قول شارح مقاصده. قول شارح مقاصد که عبارت از این معناست که میگه فرض حرکت خط به اینجوری که شما گفتید که دایره ازش درست کنید بر فرض ترکب دایره از اجزاء لا یتجزا ممنوعه، این حرف مکاوره هست. چرا؟ کیف و العقل یجزم به امکانه مع قطع نظر ان کون الخط متصلا اولا، قبل از آنی که ما الان ببینیم این خط متصل هست یا متصل نیست، اصلا عقل ما جازم به امکان این معنا هست. با قطع نظر از این که این خط جوهری متصل باشه چنانچه حکما میگن یا متصل نباشه چنانچه قائلین به قول جزء لا یتجزا میگن. خب حالا بله وقوع هم داره، وقوع هم داره، همین دایره ها، بله همین دایره ها، همین دایره هایی که رو چرخ ماشین رو دارن باش مسافرت میکنن، هر چرخ ماشینی این برشه دایره اون برشه همیه دایره، اینو که دارن باش مسافرت میکنن میچرخه. بله همین، حالا البته امکان عقلی، امکان. حالا تفکک و رهای برهان و نفی و دایره برهان دوم و حجج اخرى لدیهم دایره، برهان تفکک و رها و برهان نفی دایره و براهین دیگری که در نزد حکما دایر هست، جاری هست، پیش اونها مسلم هست و براهین دیگری که اقامه کردن. حالا اینا چه کاره هستن؟ اینها مبتلت الجواهر الافرادی، برهان تفکک و رها و نفی دایره و براهین دیگری که خیلی چندین برهان دیگر هست، اینها باطل کننده جوهر فرد هستند، باطل کننده جزء لا یتجزا اصلا در چی فی الجسم طبیعی الذی هو واجب القبول للابعاد. این براهین باطل کننده جوهر فرد و جزء لا یتجزا هستند در جسم طبیعی، آنچنان جسم طبیعی که واجب است که قابل ابعاد باشه، چون قبول ابعاد ذاتیشه. مرحوم حاجی می فرماین این واجب القبول للابعاد اشاره است الى ما قال الشیخ الرئیس فی الحکمت العلائیه، این حرف ما اشاره به حرف ابن سینا هست در کتاب حکمت علائیه که به فارسی نوشته ابن سینا، یه جلدش منطقه، یکی طبیعیات و یکی الهیات هست. در اونجا ابن سینا گفته که جسم در حد ذات پیوسته است، جسم طبیعی در حد ذات پیوسته است، یعنی پیوستگی و اتصال و قبول ابعاد ذاتیشه، چون جوهران یمکن و ایجا فضفی خطوط و سلاست و متقاطعه. جسم در حد ذات پیوسته است که اگر گسسته بودی قابل ابعاد نبودی، پس جسم طبیعی واجب القبول للابعاد هستش. و صلی الله علی محمد و آل محمد.